نه تنها در آن موقع، بلکه در هر لحظه عمر درازش در مقام دیکتاتور مادام العمر باور داشت و زندگی هم متقاعدش می کرد که سالهای دراز قدرت دو روز شبیه به هم ندارد و همیشه احتمال دارد قصدی پنهان در گفته های یک نخست وزیر وجود داشته باشد، به خصوص وقتی در گزارش های چهارشنبه افشاگری می کرد و او به زحمت لبخند می زد. حقیقت را به من نگویید وزیر، می ترسم باور کنم. شیرازه تمامی برنامه های هیئت دولت را می گسست که می خواستند او را وادارند چشم بسته امضا کند. هیچ وقت زیرکتر از لحظه‌ای نبود که قانع کننده ترین شایعات دهان به دهان می چرخید که در ملاقات های رسمی بیان که متوجه شود شلوارش را خیس می کند. با دمپایی هایش، دمپایی های یک بیمار ته خطی و با عینک تک دسته ای که با نخ بسته بود در برکه پیری فرو می رفت. سخت گیرتر به نظر می آمد. رفتارش تندتر می شد. غریزه انتخابش که بی مورد را نخوانده کنار می گذاشت و به مورد را نخوانده توشیح می کرد تیزتر می شد. کسی گوشش به من بدهکار نیست. فرض کنید، ببینید، گفتم مانعی در راه رو بگذارند که گاف‌ها از پله‌ها بالا نیایند. و گاوی سرش را می آورد تو و گل‌های کاغذی محراب ملی را می خورد. اما او لبخندی می زد و می گفت ببینید چه می گویم. آنچه این مملکت را به باد می دهد این است که برای حرف من تره خورد نمی کنند. با روشنبینی خاصی می گفت که از سن و سال او بعید بود. مطلبی که سفیر کیپلینگ انکار می کرد. در خاطرات ممنوع خود نوشته بود او را در حالت رقتبار پیرانه دیده بود که حتی ساده ترین کارهای خود را به تنهایی نمی توانست انجام دهد. او را خیس ماده شور یافته بود که بی وقفه از پوستش می تراوید. می گفت او ابعاد عظیم یک مغروق را داشت که بر امواج شناور بود. دکمه های پیرهنش را باز کرده بود تا بدن سخت خود را که بدن مغروق در خشکی را به یاد می آورد به من نشان دهد. که در حفره های آن انگل های صخره های قعر دریا تکثیر می شد. به پشتش مثل کشتی ماهی های ریز تیغدار رمورا چسبیده بود. مرجان و خرچنگ های میکروسکوپی هم. اما خودش فکر می کرد جوانه های صخره ها نخستین علائم بازگشت به دریایی است که آن را بردند. جانسون عزیزم، آخر دریاها خاصیت گربه ها را دارند. همیشه بر می گردند به خانه. به این نتیجه رسیده بود که خرچنگ های چسبیده به کشاله رانش بشارت پنهان صبحی است که وقتی پنجره اتاق خوابش را باز کند از نو سه کشتی چهار دکله و سه بادبانه دریادار را ببیند که در تمام دنیا دنبالش گشته بود. تا ببیند آیا او هم مثل خودش و مانند قهرمانان دیگر تاریخ دست های نرم و نازک دارد؟ دستور داده بود اگر آمد به میل خودش وگرنه به زور بیاوریدش پیش من. اما دریانوردان دیگری به او گفته بودند که او در حال مساحی جزیره های بیشمار دریاهای همسایه نام های شاهان و قدیسان را جایگزین نام های نظامی پیشین می کند. در دانش بومی فقط دنبال یک چیز است. کشف دارویی برای رویش موی تازه برای مبارزه با تاسی. ما امید بازیافتن او را از دست داده بودیم که ژنرال او را از درون لیموزین ریاست جمهوری شناخت. خود را در خرقه قهوه‌ای استتار کرده بود. بند فرانسیس قدیس را به کمر بسته بود و در ازدحام یک شنبه بازار زنگ توبه را به صدا در می آورد. اما در چنان حالتی فرو رفته بود که باور کردنش سخت بود که روزگاری با یونیفرم سرخ و مهمیزهای طلا و رفتار موقر سگ دریایی که به خشکی افتاده قدم به تالار ملاقات ها می گذاشت. با این همه وقتی به فرموده کوشیدند او را سوار لیموزین کنند ردش را گم کردیم. جناب ژنرال، زمین دهن باز کرد و او را بلعید. می گفتند مسلمان شده و در سنگال از مرض جلدی مرده است و او را در سه گور متفاوت در سه شهر متفاوت جهان دفن کردند. گرچه در هیچ کدام هم نبود. به علت شوربختی تا پایان جهان گور به گور باشد. آخر این مرد متقلب است جناب جنرال. شومتر از طلا بود. اما مگر جنرال یک کلمه از این حرفها را باور کرد؟ همچنان چشم به راه ماند. لابد پیر پیر که میشد برمیگشت. وقتی وزیر بهداری با منقاش کنه های گاوی را در تنش میجورید و جنرال اصرار داشت کنه نیستند، دکتر میگفت دریاست که برمیگردد. چندان مطمئن بود که وزیر بهداری بارها فکر کرده بود او آنقدرها که وانمود میکند کر و دست و پاگیر نیست، بیشعور نیست، گرچه یک آزمایش کامل نشان داد که سرخ رگهایش به شیشه تبدیل شده و سنگ کلیه هایی به درشتی شنهای ساحل در هر دو کلیهش رسوب کرده و قلبی چاک خورده از فقدان عشق دارد. پزشک پیر به اعتماد رفاقت قدیم گفت وقتش است که مسئولیت را به دیگران واگذار کنید جناب جنرال. تصمیم بگیرید ما را به دست چه کسی بسپارید. ما طاقت یتیمی نداریم. اما جنرال توپید. کی گفته من خیال مردن دارم دکتر جان؟ اجالتاً دیگران به جای ما بمیرند. لعنت. و به شوخی گفت همین پریشب خودم را توی تلویزیون دیدم. بزنم به تخته قبراغتر از همیشه بودم. درست مثل یک ورزای جنگی. و از خنده ریسه رفت. زیرا خود را یک نظر در مه چرت زنان جلوی صفحه بی صدای تلویزیون دیده بود. حوله خیس به سرش بسته بود مثل آخرین شبهای انزوایش. در برابر نجابت همسر سفیر فرانسه یا شاید ترکیه یا سوئد متفرعن‌تر از یک ورزای جنگی بود. چه خبر بود؟ به قدری شبیه به هم بودند که نمیتوانست تشخیص داد. مدت‌ها بود که دیگر خود را در میان آنها با لباس رسمی به یاد نمی آورد، جامی لب نزده در دست به مناسبت سالگرد 12 اوت یا جشن پیروزی 14 ژانویه یا چه می دانم جشن تجدید حیات 13 مارس. زیرا در کلاف سردرگم مناسبت‌های تاریخی رژیمش دیگر نمی دانست فلان جشن یاد بود کی برگزار می شود و به چه مناسبتی. کاغذهای لوله شده‌ای که با دقت در درزهای دیوارها مخفی کرده بود دیگر به دردش نمی خورد. اصل موضوع را به یاد نمی آورد. بر حسب اتفاق در انبار عسل یک بار خوانده بود که 17 آوریل روز تولد دکتر مارکوس دولئون است. باید یک ببر هدیه بدهم. به خط خودش نوشته بود اما به یاد نداشت که دکتر کیست؟ حس می کرد که تنبیهی تحقیرآمیزتر از خیانت اعضای بدن آدم به او نیست. مدتها پیش از دوران ننگین خوس ایگناسیو ساینس دلابارا با نگاهی از گوشه چشم به این قضیه فکر کرده بود و پی برده بود در شرفیابی های گروهی به زحمت فلان را از بهمان باز می شناسد. آن هم آدمی مثل من که تمام رعایای خود را در دور افتاده ترین روستاهای قلمرو پهناور ملالش به اسم و شهرت می شناسد، حالا به نقطه مقابل رسیده. میان جمعیت پسری را دیده بود که می شناخت و نمی دانست کجا او را دیده است. چنان ترسی برش داشت که به تیم حفاظت دستور دادم تا بازداشتش کنند و انقدر نگه دارند تا یادم بیاید کی بوده و کجا دیدمش. این داستان روستایی فلک زده‌ای بود که 22 در زندان ماند و مدام اظهاراتی را تکرار می کرد که همان روز اول بازپرسی و دادنامه ثابت شده بود. اینکه اسمش براولیا لینارس موسکوت است، پسر نامشروع اما رسمی مارکوس لینارس، ملوان دریاهای آب شیرین و از دلفینا موسکوت پرورش دهنده سگ‌های شکاری است. ساکن روسال دلبیری براولیا لینارس موسکوت. دفعه اولش بود که به پایتخت این کشور آمده بود. مادرش او را به شهر فرستاده بود تا در جشنواره شعر ماه مارس 2 طول سگ را به فروش برساند. با خری کرایه ای آمده بود. رخت و لباسی نداشت جز همانهایی که سحرگاه روز 5 بازداشتش پوشیده بود. دم دکه‌ای در بازار روز لیوانی قهوه بیشیر می نوشید و از دخترهای پشت پیشخان می پرسید آیا کسی را می شناسند که طول سگ اصلاح نژاد شده مخصوص شکاری یوزپلنگ لازم داشته باشد؟ نه نگفته صدای طبل و شیپور و فشفشه بلند شد. مردم داد می زدند خودش است. می آید. پرسید کی می آید؟ خب معلوم است آقا می آید. می خواستی کی بیاید؟ همان که دستور می دهد. سگها را توی صندوق چوبی گذاشت تا دخترهای پشت پیشخان لطفی کنند و آنها را نگه دارند تا من برگردم. روی لبه هره پنجره رفت تا بتواند از بالای سر جمعیت تماشا کند. رژه اسب‌ها را با زین‌های طلا و با پرهای تزئینی دید. موکب ریاست جمهوری را با نشان ملی اژدها، سلام یک دست دستکش مخملی، صورت نزار و دهان بسته مردی را دید که فرمان می‌داد. نگاهش به چشم‌های غمگینی افتاد که ناگهان مانند سوزنی در انبار کاه او را یافت. انگشتی به سوی او دراز شد. بگیریدش، همان که از پنجره آویزان شده. بگیریدش، نگه دارید تا یادم بیاید کجا دیدم. مرا گرفتند و زیر مشت و لگد انداختند. با لبه پهن شمشیر مرا زدند. روی اجاق برقی کبابم کردند تا اعتراف کنم آقا مرا کجا دیدند. اما موفق نشدند جز حقیقتی که در پایگاه دریایی زیر هشت اقرار کرد حرفی از او بکشند. چنان اعتماد به نفسی داشت که ژنرال سرانجام پذیرفت اشتباه کرده است. اما حالا دیگر نمی شود جمع کرد. با آن شکنجه هایی که به او دادند، اگر دشمن هم نبود، دشمن شده. ای بدبخت، بگذارید زنده زنده توی سیاهچال بپوسد تا من در این خانه اشباح گشتی بزنم. گشت می زد و می گفت، مادر جان، بندیسیون آلبرادوی روزگار خوش گذشته، به دادم برس. ببین تو که نیستی چه حال روزی دارم؟ افتخارات گذشته که یاد آدم نماند تا در مردابهای پیری آرامش بگیرد، از آنها جان بگیرد و با آنها زنده بماند، مفت نمی ارزد. زیرا حتی سنگین‌ترین مصائب و شادترین لحظه‌های برو برو از درس‌های خاطرش رفته بود. به رغم تلاش‌های ساده لوحانه برای آب بندی و بستن آن درس‌ها با پنبه کاغذ‌های لوله شده، محکوم بود که نداند این فرانسیسکا لینروی 96 ساله کی بوده که به دستور او به خط خودش با تشریفاتی در خور یک ملکه به خاک بسپارند. محکوم بود که با وجود 11 قاب عینک بی‌مصرف توی کشوی میز تحریرش کورمال کورمال حکومت کند تا بر این امر سرپوش گذارد که با اشباحی دمخور است که صدایشان را به زحمت تشخیص می‌دهد و هویتشان را غریزی حدس می‌زند. در حالتی از بی‌قیدی غرق شده بود. خطرش در دیدار وزیر جنگ معلوم شد. از بخت بعد عطسه کرد. وزیر گفته بود عافیت باشد جناب ژنرال. 3 بار عطسه کرد. وزیر دوباره گفته بود عافیت باشد جناب ژنرال. اما پس از 9 بار عطسه پی در پی دیگر به او نگفتم عافیت باشد جناب ژنرال. وحشت کردم. صورتش از کرخی دیگرگون شده بود و چیزی نمانده بود پس بیفتد. چشمهای خیس اشک او را دیدم که بی ملاحظه به صورت من تف می پراند. زبانش را دیدم. زبان مردی حلق‌آویز. جانوری فرتوت که در آغوش من جان می کند. بی آنکه کسی باشد که بر بی گناهی من گواهی دهد. تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که تا دیر نشده فرار کنم. او با تحکم مانع شد و بین دو عطسه سرم فریاد زد. نترس سرتیپ روسند و ساکریستان. تکان نخورید. فریاد زد. ابله نیستم که پیش چشم شما بمیرم. نمرد. تا آستانه مرگ عطسه زد. در فضای از بیهوشی که پر از شبتابهای نیم روزی بود، گیر داده بود که مادرش بندیسیون آلبرادو ننگ مردن از عطسه و توفپرانی در حضور یک زیردست را به او نخواهد بخشید. 100 سال سیاه مرگ بهتر است تا ذلت. آدم با گاوها زندگی کند شرف دارد تا با آدمهایی که ولش می کنند بمیرد. نکبت. دیگر با سفیر پاپ درباره خدا بحث نکرده بود تا سفیر متوجه نشود او شیر کاکائو را با قاشق می خورد. دیگر دومینو بازی نکرده بود که کسی جرأت کند از سر رحم و دلسوزی به او ببازد. نمی خواست کسی را ببیند مامان تا کسی پی نبرد که او به رغم وسواس زیاد به رعایت حال خودش که پاهای تختش را نکشد، پاهایی که همیشه در پی کشیده بود، خود را بر لب پرتگاه اندوه بار آخرین دیکتاتورهای مغضوب حس می کرد که آنها را در خانه لب پرتگاه ساحلی بیشتر به عنوان زندانی نگه می داشت تا پناهنده، تا نگذارد با بیلیاقتی دنیا را به گوه آلوده کنند. نخستین بار در اون صبح شوم که به تنهایی در حوض حیات خلوت که با آبهای شفابخش حمام می گرفت خوابش برده بود. خواب تو را می دیدم مامان. خواب می دیدم تو زنجره ها را می ریزی بالای سر من، لابلای شاخه های پرگل درخت بادام تا انقدر جیر جیر کنند که بترکند. خواب دیدم تویی که با قلمو صداهای رنگارنگ مرغ انجیرخوار را نقاشی می کنی. ناگهان از آروغ نامنتظره از خواب جست مامان. خشم در آن حوض آلوده وجودش را می آکند. حوضی که بر سطح آن برگ‌های معطر آویشن و شکوفه‌های بهار نارنج شناور بود. عجب مخمسه‌ای. فضاحت پیری و فضاحت‌های دیگر باعث شده بود از شمار خدمتکاران کم کند تا شاهدی نباشد. هیچ کس نباید می‌دید که او شب و روز در خانه اشباح پرسه می‌زند، رو به دیوارها از نومیدی ناله می‌کند، از بس شربت سرفه خورده دچار تهوع شده است و از میگرن تحمل ناپذیری به خود میپیچید که حتی به پزشک شخصیش هم نگفته بود. میدانست که این درد هم از دردهای لاعلاج پیری است. این درد درست پیش از آن که انبوه ابرهای سیاه طوفانزا در آسمان پیدا شود و تندر سنگ بر سرش ببارد و حکم میکرد. همین که شریان بند را دور سرش میبست و یک دور میپیچاند میگفت کسی مزاحم نشود. همین که حس کرد جمجمه‌اش در دور دوم شریان بند ترق و تروق میکند، دستور میداد به هیچ وجه کسی وارد نشود، حتی اگر خدا بیاید، حتی اگر بمیرم، لعنت. درد سخت بی امان فرصت نمی داد فکر کند تا آنکه باران رحمت نازل می شد و به قرنها نومیدی پایان می داد. به ما اشاره می کرد. او را دوباره پشت میز کوچک آماده شام خوردن می دیدیم که مقابل صفحه خاموش تلویزیون دوباره به دنیا آمده. برایش گوشت کبابی، خوراک قلوه‌گاه و لوبیا، پلوی نارگیل و موز سبز قاط شده تفت داده می گذاشتیم. غذایی که برای سن او مناسب نبود. بی آنکه لب به غذا بزند، می گذاشت این غذا سرد شود. خبر فوری را تماشا می کرد. می دانست دولت می خواهد چیزی را از او پنهان کند، زیرا از نو همان برنامه ضبط شده مدار بسته او را پخش کردند، بی آنکه حتی توجه کنند که فیلم را از آخر نمایش دادند. چه مکافاتی داریم. کوشید آنچه را خواستند پنهان کنند از یاد ببرد. اگر وضع بدی پیش آمده بود تا به حال با خبر می شدیم. سر میز خورناسه می کشید. ساعت کلیسای جامع 8 ضربه زد. بشخاب غذای دست نخوردهش را برداشت و از جا برخاست و مثل هر شب در همان ساعت غذا را در مستراح ریخت تا بر این ننگ که معده‌اش چیزی قبول نمی کند سرپوش بگذارد. تا به مدد افسانه‌های ساخته عصر عظمت از شر بغض و کینه‌ای برهد که هر بار که دست خوش ضعفی از ضعف‌های پیری می‌شد نسبت به خود حس می‌کرد، تا فراموش کند که فقط او زنده است و نه کس دیگر که بر دیوار دستشویی‌ها می‌نویسد زنده باد جنرال، زنده باد دلاور، و اوست که در خفا معجون دکترهای علفی را سر کشیده است تا شبها هر چند راه که دلش می خواهد برود و حتی سه بار. سادگی پیرانه‌ای که بیشتر با اشک شوق نه اشک غم بهای آن را می پرداخت. به زنجیر سیفون می چسبید و زار می زد. مادر من، بندیسیون آلبرادو جان من، بزن تو سرم، مرا با آبهای آتشین خودت تطهیر کن. با غرور کیفر ساده‌لوحی را می پذیرفت، زیرا خوب می دانست آنچه در خلوت کم دارد و همیشه کم داشته است احترام نیست، استواری در کار است. بار دیگر در طویله ها علوفه روزانه گاوها را که می داد پس از سالها زد زیر آواز. تو ای ماه تابان ژانویه، بیان که به مرگ فکر کند می خواند تا حتی در آخرین شب زندگی هم ضعف به خود راه ندهد. گاوها را دوباره شمرد و آواز خواند. تو چراغ راه تار منی، تو ستاره رخشان روان منی. متوجه شد که 4 تا از گاوها کم شده. مرغ‌های خفته بر جالباسی‌های نایب السلطنه‌ها را شمرد. روکش قفس‌های پرنده‌های خفته را انداخت تا پناهگاه شبانه‌شان را فراهم آورد. شمرد. 48 تا. تاپاله گاوها را که طی روز در راهرو و تالار ملاقات می‌گشتند آتش زد. دوران قدیم کودکی خود را به یاد آورد که برای نخستین بار تصویر خودش بود که در سرمای دشت منجمد می لرزید و تصویر مادرش بندیسیون آلبرادو جان گرفت که روی توده زباله تودلی های قوچی را از دهان لاشخوری قاپید که شکم خود را سیر کند. ساعت از 11 گذشته بود که فانوس به دست تمام ساختمان را در جهت معکوس گشت. چراغ‌ها را تا ته راه رو خاموش می‌کرد. در آینه‌های تاریک خود را به ترتیب دید. 1-1-14 ژنرال فانوس به دست دید که تکرار می‌شدند. گاوی را در قعر آینه تالار کنسرت‌ها دید، لنگ در هوا. چه گنده، چه گنده. گاو مرده بود. چه مصیبتی. راهش را به طرف آسایشگاه نگهبانها کج کرد تا بگوید گاوی مرده است. دستور داد فردا صبح زود لاشش را بردارید و ببرید تا لاشخورها نریختند. چراغ به دست دفاتر کار سابق طبقه همکف را در جستجوی گاوهای گمشده دیگر گشت. 3 تا بودند. توی مستراح زیر میزها و آینه ها دنبال آنها گشت. به طبقه اول رفت تا اتاقها را بگردد. اتاق به اتاق. اما فقط مرغی خفته یافت زیر پشه‌بند توری صورتی رنگ نو راهبه‌ای از عصری دیگر که اسمش را به یاد نداشت. مطابق معمول هر شب پیش از خواب 1 قاشق پر عسل خورد. 6 عسل را پنهان کرد و 1 تکه کاغذ لوله شده پیدا کرد. زاد روز شاعر نامدار روبنداریو که خداوند بر درجات او بیفزاید. کاغذ را لوله کرد و سر جایش برگرداند و این دعا را از بر خواند: ای پدر ما و سرور افسونگر چنگ نواز که هواپیماها را در آسمان و کشتیهای اقیانوس پیما را در اقیانوسها شناور نگه می‌داری. پاهای پهن خیش، پاهای یک خوابگرد ناامید را از میان واپسین سپیددم‌های سبز و گریزان فانوس دریایی می‌کشید. صفیر ناله بادها را در ماتم دریای گمشده می‌شنید و صدای موسیقی دلنشین جشن عروسی که نزدیک بود به عزا تبدیل شود. گاوی گمشده را یافت و بیان که به او دست بزند راهش را بست. ارباب، ارباب. به اتاق خوابش بازگشت و هنگام عبور از برابر پنجره‌ها ردیف چراغ‌های شهر بی دریا را در هر پنجره دید. بخار گرم راز درون آن را، راز تنفس هماهنگ آن را به چشم دید. بی وقفه 23 بار آن را تماشا کرد و مثل همیشه ناآرامی اقیانوس را تاب آورد که همان ملت دست بر سینه و خواب بود. حس کرد کسانی که بیشتر دوستش داشتند حالا از او متنفر هستند. شمع‌های قدیسان بر او میتابد. نامش را برای حفظ زنان زائو و دگرگون کردن سرنوشت محتضران بر زبان می‌آورند. حس کرد یادش را همان کسان گرامی می دارند که مادرش را نفرین می کردند. وقتی چشمهای خاموش، لبهای اندوهگین و دست اندیشناک او را پشت پنجره پولاد شفاف دوران قدیم لیموزین خوابگرد می دیدند، رد چکمه او را در گل و لای می بوسیدیم و در شبهای گرم برایش نظر قربانی می فرستادیم. وقتی از انتهای حیات چراغ‌های سرگردان را در پنجره‌های بیروح خانه غیر نظامی مشاهده می‌کردیم، می‌گفت کسی ما را دوست ندارد. به اتاق خواب پرنده فروش بیجان، نقاش مرغ‌های انجیرخوار، مادرش بندیسیون آلبرادو که بدنی پوشیده از زنگار داشت سر می‌کشید و می‌گفت: کاش به راحتی جان بدهی مادر جان. و مادر از دخمه مرگ پاسخ می داد: پسرم، الهی تو هم آسان جان بدهی. درست ساعت 12 بود که چراغ بالای در اتاق خوابش را آویخت. صدای سوت خفیف فتق ناهنجار زخمی بلند شد. دیگر جایی در دنیا نبود جز جای درد او. برای آخرین بار 3 کلون، 3 قفل و پشت دری را انداخت. شاش موشی در سطل ادرار ریخت. با شلوار نخی که از وقتی که بار عام را لغو کرده بود برای راحتی در خانه می پوشید، با پیراهن راه بدون یقه و با سرپایی های یک معلول دمر افتاد. دست راستش را بالش سر کرد و خوابش برد. اما ساعت 2:10 منگ و خیس عرق از خواب پرید. پرسید: کی آنجاست؟ یکی در خواب او را به نامی می‌خواند. شک نداشت، اما اسم خودش نبود. نیکانور. نیکانور کسی بود که بدون دست زدن به چفت و بست‌ها به اتاق خواب او راه یابد، زیرا او هر وقت اراده می‌کرد از دیوار می‌آمد و می‌رفت. و ژنرال او را دید. مرگ است، جناب ژنرال. مرگ او با ردای ژنده، ردایی از کنف توبه، با چنگک چوبی در دست، با جمجمه پوشیده از جوانه جلبک های قبرستان، با گل های زمینی لای استخوان ها و چشم خانه. فهمید چرا او را نیکانور صدا زد. آخر این اسمی است که با آن مرگ هر کدام از ما را در لحظه‌ای که باید بمیریم می شناسد. ژنرال گفت: نه، مرگ نه. هنوز نوبت او نرسیده. باید در خواب بمیرد. در سایه روشن دفتر کارش. آبهای جام پیشگوها خبر داده بود. مرگ درنگ نکرد. نه ژنرال. مرگ اینجاست. پا برهنه و با لباس گداها که به تن شماست. آنها که جسد را کشف کردند، بعد برای آنکه پیشگویی‌های زنان غیبگو درست از آب درآید، گفتند کف دفتر کار بوده، با یونیفرم نخی بینشان و مهمیز طلا در پاشنه چپ. مرگش زمانی به سراغش آمد که کمتر از هر زمان انتظارش را داشت، یعنی در زمانی که در پی سالها و سالها خیال واهی فکر می‌کرد آدم زندگی نمی‌کند. افتضاح است. روزها رو شب می کند و بسیار دیر می فهمد که حتی سودمندترین زندگی ها فقط به او مجال می دهد که یاد بگیرد چطور زندگی کند. درماندگیش را در دوست داشتن، در رمز کف دست های صامت و در ارقام نامرئی ورق ها کشف کرده بود و سعی کرد این سرنوشت ننگین را با پرستش رذیلتی به نام قدرت جبران کند. خود را قربانی مسلک خیش فرموده کرد تا در شعله های بی پایان آن بسوزد. در خدعه و جنایت رشد کرد، در بیرحمی و رسوایی بالید و بر تب آز تبالود و حراس مادرزادش چیره شده بود. گوی بلورینی را در مشت گرفته بود، بیان که بداند این گناه بی پایانی است که برای سیر کردن خود اشتهای خود را تا پایان جهان حفظ می کند. جناب ژنرال از همان آغاز کار می دانست فریبش می دهند تا خوشنودش کنند. برایش دم تکان می دهند تا کیسه های خود را پر کنند. به ضرب اسلحه جمعیت انبوهی را برای استقبال از او گرد می آورند تا شعارهای پولی زنده و جاوید با دلاوری که بزرگتر از عصر خیش است را سر بدهند. در طول سالهای پرشمارش دریافت که دروغ راحت تر از تردید، مفید تر از عشق و با دوام تر از حقیقت است. یاد گرفت که با همه ترس و نکبت سر کند بیان که ذوق زده شود. بدون داشتن اختیار فرمانش جهان مطاع باشد و در انبوه برگهای مرده خزان خود یقین داشت که هرگز آقای همه قدرتش نبوده است. محکوم بود که زندگی را تنها در چهره دیگرش بشناسد. محکوم بود درس‌ها را پیدا کند و تار و پود نخکش پرده اوهام را بدوزد بیان که بداند تنها زندگی به سر بردنی آن است که بتوان آن را نشان داد. همان زندگی که ما آن را از این طرف می دیدیم که طرف او نبود، جناب جنرال، از طرف بیچاره ها می دیدیم. همان جایی که انبوه برگ‌های مرده سال‌های بیشمار بدبختی ما و لحظه‌های مرگ قرار داشت، جایی که عشق به مرگ می‌آمیخت اما همچنان عشق می‌ماند، جناب جنرال، جایی که خود شما تنها سایه گریزان چشمانی اندوهگین بودید، پشت پرده‌های مات قطار، دهانی خاموش با لب‌های لرزان، وداع یک دستکش مخملی در دست بی صاحب پیرمردی بی سرنوشت بودید که ما نمی فهمیدیم کیست، نمی دانستیم چیست، نمی دانستیم خیال است یا چیز دیگری. دلغکی مستبد که هرگز ندانست پشت این زندگی کدام است و روی آن کدام. ما این زندگی را با هیجانی سرشار دوست داشتیم و شما هرگز جرأت نداشتید آن را به تصور آورید، زیرا می ترسیدید از چیزی سر در بیاورید که ما آن را می دانستیم و خوب هم می دانستیم، که زندگی سخت و بی دوام است، اما یک بار هم بیشتر نیست، جنرال، زیرا ما می دانستیم کیستیم و او پیوسته در جهل و بی خبری ماند. با سوت آرام فتق پیرمردی مرده از ضربه داس مرگ که از بیخ زده بود. در هیاهوی مبهم آخرین برگ‌های یخ‌زده خزانش به سوی اقلیم تاریک فراموشی شتافت. از ترس به پاره‌های پوسیده جبه مرگ آویخت. با قریب توده‌های زنجیر گسسته که به خیابان‌ها ریختند و مرگ او را با سرودهای سرور و شادمانی جشن گرفتند بیگانه ماند. با صدای شیپور آزادی، با فشفشه‌های شادی و ناقوس‌های شادمانی که این خبر خوش را به جهان می‌رساندند، زمان بی‌شمار ابدیت به پایان رسیده است. صدابرداری و میکس آرش رستمی. ادیت فروغ بهرامی. انتخاب موسیقی رضا عمرانی. شده در استودیو ماه آوا.